طلوع یقین، تحلیلی بر شبهات وارد بر واقعه عاشورا، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیك یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام على المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و برکات. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم.
اللهم صل على محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب در سلسله بحثایی که از شب اول ماه محرم با هم شروع کردیم، 15 جلسه تا چند جمعه قبل ادامه دادیم، شبهاتی که مطرح بود، مطالبی که در رابطه با عاشورا این روزها در سایت‌های مختلف جزوات گوناگون دشمنان و مخالفین تعمدن شبه پراکنی میکنن، مطالبی رو با هم گفت و شنود داشتیم. یه دسته شب جمعه به مناسبتی بحث رو باز مستقل کردیم، وعده دادم که ادامه اون بحث رو پی بگیرم. یادم میاد که در جلسه 15 دو سه جمعه قبل بحث در ادامه اون چی که در رابطه با امام حسین و عاشورا با هم شروع کرده بودیم به اینجا رسید. میخوام این بحث نیمه کاره نمونه، اینو انشالله جمع‌بندی بکنیم، بعد ادامه بحث اون هدایت قرآن و کمال انسانم که نیمه کاره مونده با هم انشالله پی بگیریم. خلاصه بحث این بود که نگرش انسان‌ها به قضیه محرم و عاشورا و کربلا نگرش مختلفی، و چون گرایش انسان‌ها بر اساس نگرش انسان‌ها ریشه می‌گیره و جهت می‌گیره، پس طبیعتاً گرایش‌های مختلفی هم در افراد گوناگون بشر در رابطه با واقعه محرم و عاشورا ما تو این عالم میبینیم. یه افرادی هستن عاشق امام حسین، شیفته امام حسین، دلباخته امام حسین، واقعا در مقام عمل نه ادعا و لفظ حاضرن مالشون، جانشون، هستیشون رو فدای ابی عبدالله بکنن. این یه نوع گرایش است بر مبنای چه بینشی، چه شناختی نسبت به امام حسین دارن. چه برداشتی از واقعه کربلا دارن که در رابطه با امام حسین و کربلا یک فداکاری و یک ایستادگی و یک ایثار عجیبی از خودشون نشون میده. دسته دیگری پیدا میشن که اینها وقتی صحبت از کربلا و امام حسین و عاشورا میکنید درست نقطه مقابل دسته اول مخالفت میکنن، تندی میکنن. حتی کسانی که عاشق امام حسینن یا برای امام حسین عزاداری میکنن توان داشته باشن مثل تکفیری ها میخوان اونها رو بکشن و بمب بگذارند و با اونها در بیفتند و اونها رو از میان ببرن. این هم یک گرایش. اینا چه شناختی دارن؟ اینا چه نگرشی دارن؟ چه بینشی پیدا کردن که اینگونه عمل میکنن؟ اینا دسته دومه. دسته هایی هم داریم بینابین، ممکنه در مقام لفظ و ادعا الی ماشاءالله، ولی در مقام عمل اون اثری که انسان باید از اینها ببینه نمیبینه. خلاصه گرایش های مختلف افراد در رابطه با کربلا و امام حسین به خصوص، وگرنه این نسبت به اصل دین مطرحه، نسبت به قرآن مطرحه، نسبت به هر امام دیگری مطرحه، ولی به خصوص در رابطه با کربلا و عاشورا که یک واقعه خاصی در تاریخ اسلام و بشریت هست، این قضیه بیشتر خودشون نشون میده. خب گفتیم که علت اختلاف بینش به چی ربط داره؟ به عوامل بینش و نحوهی که عوامل بینش باید برای کار بینش و نگرش اعمال قدرت بکنه. این عنایت بکنید، این بحثا گذشته، من دارم یادآوری میکنم تا اون قسمت حساسش رو که باقی مونده بود از امشب پی بگیریم. نمیدونم چقدر وقت میخواد، حالا خیلی هم نمیخوام مفصل بحث کنم، ولی به هر حال بحث نباید ابتر بمونه. ما دیدیم از دید قرآن کریم که در بحث انسان کامل هم قبلا با هم بحث کردیم، هدایت انسان و کمال هدایت قرآن و کمال انسان، از دید قرآن کریم، از دید روایات معصومین علیهم السلام و در بحث‌های تحلیلی حکیمان، حکما و عرفا، این پذیرفته شده است، ادله متقن و محکمی ارائه شده که ابزار معرفت، عامل نگرش و بینش انسانی، چشم و گوش، قلب، سمع و بصر و قلب در تعبیر قرآنی، جعل لکم السمع والابصار والافئده، در بعضی جا، در بعضی جاها گفتیم قلب، که وقتی قلب مطرح میشه عقل و فؤاد دوتایی رو در بر میگیره. خب اونجایی که چشم و گوش و عقل باید دخالت کند، حاصل تلاش چشم و گوش و عقل، یعنی به تعبیر منطقی و فلسفی در بیان حکما، یعنی بحث حس و عقل، نهایت معرفت و شناخت و بینشی که با دخالت حواس و عقل، یعنی چشم و گوش و عقل و خرد برای انسان حاصل میکنه، میشه علم الیقین، میشه معرفت عالمانه. چون گرایش، اینجا خوب دقت بفرمایید، گرایش یا حرکت یا عملی که از یک انسان سر میزنه یا جاهلانه است که بسیار زشت و ناپسنده، قرآن با این مخالفه، روایات با این مخالفه، عقل هر انسان عاقلی با این مخالفه که انسان حرکاتش، رفتارش، کردارش در زندگی جاهلانه باشه و یه زمانی به خودش بیاد بگه که عجب، همه این کارهایی که میکردم ای کاش انجام نمیدادم. این بر مبنای جهل است. حالا جهل گاهی بسیطه، گاهی مرکبه که خودش مراحلی داره. گاهی مغرضانه افراد جاهلن، گاهی نه، قصد و غرضی نداشتن ولی ناآگاهانه. به هر حال حرکتی که از روی جهل باشد خطر خودش رو داره، بحثی درش نیست. شکل دوم میشه آگاهانه، عالمانه، اندیشمندانه. اینجایی که آگاهانه و عالمانه میشه که ارزش داره، این گاهی حرکت عالمانه است
بر مبنای علمی که از حس و عقل حاصل میشه. اینو میگیم معرفت عقلی، معرفتی که نهایت درجهش با همون تعبیری که قبلا داشتیم علم الیقینی است. خب این نگرش در گرایش میتونه مؤثر باشه، ولی اون ایدئالی که ما انتظار داریم اون نیست. اون چیه؟ اون مرحله ایست که علاوه بر حس و عقل دل هم دخالت کنه. من اجازه بدید یه مثالی الان عرض بکنم و با کمال تأسف بعضی ها اینجا دچار افراط و تفریط شدید شدن و این بسیار خطرناک. بعضی ها وقتی ارزش دل رو متوجهن که درسته دلم ارزش داره، بحثی درش نیست، ولی عقل و حواس رو ندیده گرفتن، خیلی خطرناکه. و بعضی ها وقتی نقش حواس و عقل رو دیدن که نقش خیلی مؤثریه، دل رو ندیده گرفتن. این هر دو غلطه. این مثل اینه که بعضی ها در بحث حواس به حد تجربه مثل امپریست ها اکتفا کنن، عقل رو کنار بگذارن، و بعضی ها تو بحثای عقلی حتی مقدمات حسی و تجربی را که باید به کار ببرن به کار نبرن. خب اینم غلطه. لذا شما میبینید 3000 سال قبل در منطق ارسطویی وقتی سخن از حواس میشود بیان میکنه من فقد حسن فقد علما. ما که نمیتونیم شناخت و معرفتی که متکی بر جنبه های حسیه اینو ندیده بگیریم، باید اون در جای خودش پذیرفته بشه. لذا وقتی ما میایم میگیم بعضیا آقا شناخت و معرفت عقلی درست، حسی درست، اما دلی نه، یا شناخت دلی بله عقلی و حسی نه، اینا همش مشکل درست میکنه. من اجازه دیم مثال بزنم. الان فرض کنید دو نفر، یکی مادر یکی انسان عادی، تو این حسینیه نشستن. در بیرون از این حسینیه یک واقعه رخ میده که این دو نفر نسبت به این واقعه بی اطلاعن، آگاهی و علم لازم رو ندارن. حالا اون واقعه چیه؟ چون ممکنه به دلم ربط پیدا کنه، من مثال اینجوری میزنم. فرزند این مادر، عذر میخوام مثال خوب نیست ولی مجبورم برای فهم مطلب بگم، فرزند این مادر خدایی نکرده بیرون رفته زیر اتومبیل، الان از دنیا رفته. این مادر هیچی نمیدونه. اون فرد دیگرم که دوست همسایه است یا یک آشناس یا یک غریبه است بغل دست مادر نشسته، هیچی نمیدونه. رفتار و گرایشی که بر اساس جهل اینها نسبت به اون واقعیت شما توقع دارید چیه؟ هیچ. نمیدونه. وقتی هیچی نسبت به این واقعیت اطلاع نداره، چه اکسال اولی میخواد نشون بده؟ حالا بیایم رفتار عالمانه، آگاهانه. یه وقت میشنون که یه همچه قضیه رخ داده، این میشه اطلاع نسبت به این مطلب با گوش، یا با چشم میبینن که خدای نکرده این بچه رفت زیر اتومبیل و الان از دنیا رفت، اینو میبینه. یا با یک معیارهای عقلی مادر یا اون فرد دیگر میبینه یه پچه پچی میشه، روی این پچه پچه ها از بر مبنای اثر پی به مؤثر بردن به این باور میرسد که این بچه رفته زیر اتومبیل. عکس العملی که میخواد نشون بده، خب با اون حالت اولی که چی نمیدونست چیه، خب فرق میکنه. ممکنه الان تأثر بین این دوتا پیدا بشه، ولی تأثری که مادر نشون میده با تأثری که اون فرد دیگه نشون میده یکسانه؟ فرقش مالی چیه؟ حالا اگر شنیدن باشه هر دو شنیدن، اگر دیدن باشه با این فرضی که هر دو دم در واسطاده بودن دیدن، اگر تو قرائن عقلی باشه با معیار عقلی هر دو تعقل کردن به این نتیجه رسیدن که این بچه اینجوری شده. اما چی در مادر دخالت میکنه که در اون فرد دیگه متخالت نمیکنه؟ اون حبی که مادر نسبت به فرزند داره. وقتی محب به فرزند است، مادر میشه محب، بچه میشه محبوب. درد محبوب درد محبه، شادی محبوب شادی محبه، رنج محبوب رنج محبه. اگر حب صادقانه باشد، اینجا حالتی که در دل مادر ایجاد میشه تو بروز افعال مادر یا عکس العملش نسبت به این واقعیت تأثیر مختلف ایجاد میکنه. ما بیایم انسانها را نسبت به واقعه عاشورا، یه وقت اصلا نمیدونن کربلا چی بوده، امام حسین چی میفرمود، یزید و امال یزید چی میخواستن، یه چیزی شنیده، یا مخصوصا دشمنان در طول تاریخ مطالب رو غلط به گوش رسوندن، غلط تو کتابها آوردن، به شکل ناجوری به تفکر انسانها القا کردن، لذا فرد مثل اون مادر یا مثل اون دوست مادر که بغل دستش نشسته نمیفهمه بیرون از حسینیه چه گذشته که اینجا عکس العمل نشون بده. که این رو ما در طول جلسات بحث کردیم، موظفیم چه بکنیم؟ شناخت درست نسبت به کربلا پیدا کنیم، تحریف تاریخ رو بررسی کنیم، دروغهایی که تو تاریخ گفتن کنار بزنیم. دشمنان ابی عبدالله سعی دارن حقایق رو واژگونه نشون بدن، دست اونها رو رو کنیم. وهابیت تو عصر ما مخصوصا عهده‌دار این رسالت شده که حقایق رو لوس کنه. دشمنان مکتب اهل البیت مخصوصا تلاش دارن حقایق رو یه جور دیگه نشون بدن و به عناوین مختلف قضیه کربلا رو یک دعوای شخصی، یک دعوای حکومتی، یه مسئله حتی گاهی عشقی، قضیه عرینب رو و امام حسین و یزید رو به یه مسئله نعوذ بالله عشقی جنسی دارن ربط میدن. عجیب از این بازیگری ها در طول تاریخ کردن و چیزای جدیدی نیست، این روزام دامن میزنن. خب اینا رو باید ما با مرحله علم که بحث رو کردم، ما باید چشممون حقایق رو ببینه، گوشمون حقایق رو بشنوه، لذا جاهایی بریم که مطالب رو دقیق تو گوش ما فرو میکنن، کتابهایی رو با اهل فن مطرح کنیم، بگیریم بخونیم که حقایق رو برای ما تبیین بکنه، بعد هم عقل را وادار کنیم روش تعقل کنه، تفکر کنه. اما این نهایتش میشه مثل رابطه اون دوست یا اون همسایه مادر که متوجه همچه واقعیتی شده. اما اگر ما بخوایم رابطه ما با کربلا مثل رابطه اون مادر و فرزند باشه، این میشه یا نه؟ بله اینم میشه. مثلا شما دارید که در روایات معصومین علیهم السلام از خود پیغمبر اسلام روایت دارید که در قلعه نه فی قتل الحسین ده قلوب المؤمنین حراره، در قلب مؤمنین از قتل حسین سلام الله علیه، قضیه کربلا و شهادت، یک آتش گدازنده است که لا تبرد ابدا، ابدا خنک نمیشه. این یه حالت دلیه، یه حالت قلبیه. چه میشه برای بعضیا تا میگیم امام حسین حالشون منقلب میشه، رنگ چهرهشون تغییر میکنه، اشک از چشمانشون میاد، یا در حالت عادی مثلا همینقدر که آستانه محرم داره میشه واقعا بعضیا یک انقلاب روحی عجیبی پیدا میکنن تو مجالس ابی عبدالله. این به تعبیری که الان بگیم حالات عجیب، این مربوط به دله و دلم یک سرمایه بسیار عجیب و پربهای انسانه. اگر ما بخوایم رابطمون با کربلا تو مرحله بینش مثل بینشی باشه که مادر با بچه داره و خدایی نکرده این مادر الان بفهمه بچهش بیرون از این فضا چی شده، اینجا دیگه سر از پا نمیشناسه، حالش حال دگرگونیه، یه انسان در رابطه با کربلا، در رابطه با عاشورا، در رابطه با مظلومیت حق، در رابطه با مظلومیت انسانهای وارسته این حالت رو پیدا کنن، باید یک در مرحله معرفت عقلی و حسی خوب کار کرده باشه. منهای معرفت حسی و عقلی که در مرحله اول باید یک شناخت درست به دست بیاد، امکان این که تو مرحله دل شناخت درست به دست بیاد اون نیست، اون یه بحث خاص خودشو داره. اینا رو قبلا بحث کردم توجه دارید، ولی بحث ما از اینجا به بعده. 15 جلسه بحث کردیم، ما باید راجع به کربلا مطالعه درست بکنیم، یعنی چشم ما مطالبی رو که الان میبینه مطالبی باشه که درست باشه، ما باید گوشمون مطالب درستی رو در رابطه با کربلا بشنوه، تازه در حد چشم و گوش و دهنها نباشه، مثل مواد اولیه کارخونه که به یه کارخونه میدیم کارخانه عقل ما هم فعالیت کنه، تلاش کنه روش و نتیجه درست بگیره. اما مرحله بعد از این، که این مرحله بعد از، نه این که مثلا دوتا کتاب خوندیم تموم شد، ما تا آخر عمر باید دریافت حسی و عقلیمون رو هی بیشتر کنیم. اما همزمان با دریافت حسی و عقلی راجع به کربلا، هم چشممون راجع به کربلا کتابای بیشتر رو نگاه کنه، هم گوشمون راجع به کربلا مطالب بیشتری بشنوه، هم عقلمون در رابطه با کربلا هی تلاش بیشتر بکنه، تحلیل دقیق‌تر و قشنگتری بکنه، هی نتیجه جدید بگیره، همزمان با این باید دلمون رو هم در رابطه با کربلا یه فعالیتی براش ایجاد کنیم. اینجا برای اینکه مطلب روشن بشه، اول اجازه بدید تیمنن و تبرکن من یه چند تا روایت رو عرض بکنم که بحث ببینید ریشه روایش چگونه است. مثلا ما داریم که از امام صادق علیه السلام در کتاب تحف الاغول صفحه 502، ایاکم و نظره فانها تزرع فی القلوب الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. عجیب روایتی، ارتباط چشم با قلب، اینجا نفرمود فؤاد، دقیق بشید، تو بعضی روایات ارتباط چشم رو با فؤاد میفرماد، تو بعضی روایات ارتباط گوش رو با فؤاد میفرماد، تو بعضی روایت مثل این روایت ارتباطش رو با قلب میفرماد. گرچه با قرینه گاهی قلب به معنی فؤاده، ولی با منهای قرینه معنی عام میده، گاهی با قرینه معنی هم قلب هم عقله. اینجا قلب معنی هر دوتاست، چون قرائن بسیاری داریم، لازم باشه براتون از روایت میخونم. میگه ایاکم و نظره، شما رو بر حذر میدارم، به تعبیر خودمونی بگم وای بر شما از اینکه چشماتون هی شروع کنه هر چیزی دلش میخواد ببینه، چشم اندازه. یه مطلبی روی عزیزی امشب به من فرمود از قول یک بزرگی در قوم، عرض کردم کاملا مطلب درسته، حالا بعد عرض میکنم این به اون مطلب ربط داره. این چشم چرانی ها، حتی گاهی چشم چرانی غیر حرام، چشم چرانی حرام قلب را به فتنه می اندازد، چشم چرانی غیر حرام هم قلب را مشوش میکنه. اون بزرگوار فرمودن از بزرگی در قوم سوال کردیم برای حضور قلب در نماز چه کنیم، فرمود تو خیابونا انقدر این ور اون ور نگاه نکن. معروف در بحث های سیر و سلوکی میگن نظر بر قدم را میرید، این ممکن اشکال شرعی هم نداشته باشه، ولی این خب نگاه وقتی میکنی پشت سر نگاه چی میاد؟ عقل و دل، فکر مشغول میشه، دلم ممکنه کم کم گرایش پیدا کنه، هم عقل تو به کار انداختی برای یه چیزی که ارزش نداره، هم دل تو. من یه ایمیلی برام اومده بود از یه جوانی، آقا نمیخواستم بعضی صحنه ها رو تو بعضی سایت ها ببینم، اشتباهی رخ داد و خودم میفهمم بیچاره شدم، اما یه صحنه هایی رو دیدم که به اقتضای سن من آتش است، هر چه میکوشم از یادم بره نمیشه، چه کنم از یادم بره. بله راست میگه، ما دل داریم، ما عقل داریم، اینجوری نیست که الان یه چشم اینجا دوختم فوری تا برگشتم یادم بره. این در دنیای درون من یه قوغایی ممکنه ایجاد کنه. صاحب دلان کیانن؟ ای خدا، صحبت صاحب دل میشه تا مغز استخون آدم به درد میاد. مگه بی سادگیه؟ گفت خدایا جان به لب رسید، تا جام به لب رسید. صاحب دل شدن، دل دل باشه گل نشه، یکیش همینه. مگه میشه به هر چیزی نگاه کرد؟ مگه میشه به هر چیزی گوش داد؟ این شنیدنی ها با دنیای جان ما چه میکنه؟ و این دیدنی ها با دنیای قلب ما، عقل و دل ما چه میکنه؟ ایاکم و نظره تو حفل و قول، شما رو بر حذر میدارم از این نگاه کردن، حالا به تعبیر چشم چرونی ها. فانها تزرع فی القلوب الشهوه، این نگاه کردن ها تو دلتون و عقلتون بذر شهوت را میکارد، یه دانه میپاشه. شما الان این زمین فرض کنید خالیه، خالیه، میتونستی توش زعفران بکارید که این زعفران مثلا یک همچو چیز گرانبهای ارزندهی براتون ایجاد بکنه. حالا اومدید تو این زمین یه بذری انداختید که مثلا تریاک ازش بر میداره، مواد مخدر ازش در میاد. میگه آقا این زمین بنا بود زعفران بده. حالا در مقام تمثیل و چیزه بگرنه قیاس مع الفارقه، دل کجا و عقل کجا و حرفا کجا. میگه شما تو دنیای عقلت میتونی چی بکاری؟ مثلا نگاه میکنی به یه آیه، یه دفعه اینو بخواید از خدا، مخصوصا اگه اهل نماز شبید دعا کنید ما هم توفیق پیدا کنیم، بعد از نماز شب یه فاصله کوتاهی تا اذان صبح قرآن بخونید، بعد ببینید یه چیزایی از این آیات و قرآن مثل بذر میپره تو قلبتون، میپره تو عقلتون. قرآن رو ببندید بعد بشینید فکر کنید او چی اومد تو ذهنتون یا تو دلتون، چی وارد شد یه دفعه، چه حالاتی به انسان دست میده. این نکته های مثبتش. یا این که فرمودن نگاه به چهره عالم عبادت است، نگاه به در خانه عالم عبادته. تو این کوچه شما کدوم خونه عالم؟ بنده بیام اینجوری درش ایناست منظور؟ یعنی نگاه به رفتار عالم، نگاه به کردار عالم، نگاه به منش عالم، نگاه به سخنان عالم، اینا اون بذری که تو عقل و دلتون میخواد بیفشونه بذر چیه؟ بذر ارزش ها میشه. اما نقطه مقابلش چشم فرانی ها، این ویترین، حالا اینا حلالش میگم و حرام نه، این ویترین فلان جنس مثلا زیبا، اون ویترین فلان کالای قشنگ، اون ویترین، عقل و دل من شده جای رشد فلان جنس عتیقه رم داشته باشم یا نه، فلان کالای دکوری رم تهیه کنم یا نه، فلان مدل لباسم داشته باشم یا نه. خدا رحمت کنه یکی از اساتید بزرگ ما رو خدمتشون منظومه میخوندیم، یه جوانی میومد خدمت ایشون، اتفاقا فهمید که ایشون کارمند بانکه، بعد فرمود که شما کدوم قسمت بانک کار میکن؟ جایی که پول میگیرن میدن همش اونجا نباش، گاهی جا تو عوض کن، چون دلت میشه گاو صندوق، هی پول میگیری توش میذاری هی میخوای درشو. این فضا فضا لذا ایاکم و نزرح فانها تزرع فی القلوب الشهوه و کفا فیها لصاحبها فتنه، کافیست که برای صاحب این قلب یه فتنه ای برپا کنه. یه نگاه یه وقت درون را چه میکنه ای خدا؟ نگاه مثبت، نگاه منفی، یک شنیدنی، شنیدنی مثبت، شنیدنی من. فضیل عیاض یه چیز شنید، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نرسیده اونهایی که ادعای ایمان میکنن دلشون خاشع بشه من. خدا یه چیز به گوش خورد، دزده رو دیواره میخواد بره اون بر، یه دفعه عشق از دیدگانش جاری شد، خدایا چرا؟ چشم برگشت، این چه کرده با دلش و چرا؟ حالا اینا رو کار دارم، تقاضا دارم دقت کنیم. یه کلام بشرا حافی یا بشرا حافی اون سخن به گوشش رسید، بنده است یا آزاد؟ اگه بنده بود چنین نمی کرد، آزاده که چنین میکنه. این سخن چه میکنه؟ یه نگاه از ایاکم و نظره، یا اجازه بدید منو مثالی کلان راجع به اون دو نفر تو این فضا، مادر بغلسیش، هر دو میشنون، مادر ممکنه زار زار بناله و عشق از دیدگانش جاری بشه، اما اون دیگری متأثر میشه، این عشق دیگه به این صورت جاری نمیشه. این درون این دوتا چه تغییری داره؟ مولای من و شما امیر المؤمنین علیه السلام در غرر الحکم، ما جفت دمو، اشک چشم خشک نمی شود الا، ما جفت دموع، اشک چشم خشک نمی شود الا لقسوت القلوب، مگر به خاطر اینکه دلها خسی شده باشه. و عجیب سلسله مراتب رو، و ما قسوت القلوب، دل هم قسی نمی شود الا مگر. خب چی دل قسی میکنه؟ لکسرت ذنوب، گناه دل رو قسی میکنه. دل که قسی شد دیگه اون رقت قلب و اون ظرافت و حساسیتی که باید در دنیای درون باشه پیدا نمیشه. پس باید ببینیم با دلمون چه کار کردیم. این که من عرض کردم حالا در رابطه با عاشورا، عقلمون در رابطه با عاشورا چه کار کرده؟ چشممون در رابطه با عاشورا چه کار کرده؟ گوشمون در رابطه با عاشورا چه کار کرده؟ دلمون، اول باید این بحث بکنم اصلا دلی باقی مونده تا ببینم چه کار کرده؟ عقلی باقی مونده تا ببینم با عاشورا چه کار کرده؟ عقل کوبیدم از بین بردم. آقا من دوتا چشممو کور کردم، خب این دیگه چی میخواد ببینه راجع به کربلا؟ من دوتا گوشمو کر کردم، این چی میخواد در رابطه با کربلا بشنوه؟ دل را اگه بخوام دل باشه باید چه کار کنم؟ بهار جلد 77 صفحه 275 اول دارم تیمونن و تبرکن از فرمایشات معصومین که این نکته ها ببینید چقدر ظریفه، تا بعد حالا باید بشکافیم در رابطه با بحثمون. بهار جلد 77 صفحه 275 باز از مولای من امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام: والقلب یقوم، قلب به پا میستد، قوام پیدا میکنه، میتونه سرپای خودش بیسته. خب قوام و سرپای استادن و قیام نشانه از چیه؟ شادابی و تندرستی و تن، میگم در رابطه با تنه، شادابی و استادگی و فعال بودن و زنده بودن. مثلا طرف میگه آقا من دیگه قدرت ایستاده نماز خوندن ندارم، کنایه از این که ضعف وجودم رو گرفته، یا کنایه از این که دیگه بتونم خودم رو پای خودم کعبه رو طواف کنم ندارم، من احتیاج به ویلچر دارم، یعنی دیگه الان بدنم اون توان. قلب بخواد قوام داشته باشه، عقل و دل هر دو. والقلب یقوم بالقضا، باید قضا بش بدیم، همونطوری که قلب به معنی بطن دهلیز. خب این قضا میخواد تا بتونه کارشو بکنه. شما یه روز به قلبتون قضا نرسانید، دو روز نرسانید، ده روز نرسانید، خب بالاخره دیگه زمینه قوام این بدنیتون از بین میره، چون خود قلب قوامش از بین میره. حالا قضایی که برای قلب به معنی عقل و دل لازمه چیه؟ والقلب یقوم بالقضا فنظر فیما تغذی قلبک و جسمک، ببین چجوری داری تغذیهش میکنی، چی داری توش میریزی. همونطوری که برای این قلب به معنی بطن و دهلیز غذا میخواد، شما یه شیء مسموم آلوده رو وارد معدت میکنی، خب طبیعیست که قلب شما آزرده میشه، افسرده میشه، اون قوامش رو از دست میده. قلب به معنی عقل و دل، چی داری داخلش میریزی؟ فنظر فیما تو غذی قلبک و جسمک فَإِلَّمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَلَالًا، اگه این لقمه‌ای که شما میخوری حلال نباشه، لم یقبل الله تعالی تسبیحک ولا شکرک، شب تا صبح بشین نماز بخون اثری نداره. میدونی چرا گریه هم گریه؟ به خدا راست میگه، یکی از گرفتاری های آخر الزمان، یکی از فتن آخر الزمان گیر اومدن لقمه حلاله. تو روایات ما در خدمت حضرت رسید، عرض کرد آقا دعاهامون به اجابت نمیرسه. فرمود 9 شرط از 10 شرط اجابت دعا در لقمه حلاله، در اون یک شرط هم باز لقمه حلال دخالت داره. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اون وقت گریم به این شد که من دیدم شخصی رو، بچه بودم، قبلا هم گفتم به مناسبتی، ولی اینا شنیدنش تکراری هم باشه عیبی نداره، من بچه بودم با مرحوم پدرم، یه چند نفر، یکی از بزرگان بود که خدایش بیامرزه، استاد خیلی از بزرگان عصر ما بود، یک امامزادهی بود در یک روستایی برای زیارت میخواستن برن اونجا، منم بچه بودم همراه شد. اومدن توی اون روستا، قصابی گوسفندی کشته بود، یه کمی گوش تهیه کردن که در اون امامزاده تا غروب مثلا بشینن، یه آبگوشتی هم بار گذاشتن، غذایی هم درست کردن. موقع نهار که شد، نمازشون خونده بودن و خواستن سفره پهن کنن، مزرعه اطراف امامزاده بود، یه کارگری تو مزرعه مشغول کار بود. به من فرمودن برو این آقا رو هم صدا بزن بیاد که ایشون هم سر سفره با ما بشینه غذای گرم بخوره. من قشنگ یادمه شد مثلا 9 سال 10 سالم بود، اومدم این آقا رو صدا زدم، ایشون دستشو شست و اومد سر سفره همین که نشست، حالا یک لقمه از این آب گوشت، چیزی هم مثل کباب هم مختصری درست کرده بودن از گوشتش کنارش بود، یه تیکه کوچولو این مرد خدا برداشته بود، شاید مثلا یه لقمه هنوز قورت داده. اون آقا گفت آقا امروز تو روستا دعوای عجیبی شد. گفتن چرا؟ گفت گوسفندی رو که امروز قصاب کشته بود دزدی بود، صاحبش پیدا شد، اومد به قصاب میگو گوسفند مال منه، قصاب هم میگو من که گناهی ندارم، من خریدم، برو اونی که به من فروخته پیدا کن. من یه دفعه خدا یا تو شاهدی به این چشمم دیدم این مرد خدا رنگش تغییر کرد، چهره زرد شد، حالش منقلب شد، رفت اونور استفراغ کرد، اینی که خورده بود برگردم. من بچه بودم ولی این فضولی ها رو داشتم، پرسیدم از اون مرد خدا چی شد. خب از نظر شرعی توجیه داشت، اولا که اون لقمه رو خورده که نمیدونسته، بعدش هم اینا که خریدن، حالا رد مظالم، راه های فقهی زیادی برای حل بعضی مسائل و کلا شرعی که چی بنابر خدا وجود داره. ایشون فرمودن که من با خدای خودم عهد کردم غذای حرام نخورم، تا اونجا که در اختیار من بود رعایت کردم، امروز چی شده که باید این لقمه وارد بدن من بشه؟ من حالم منقلب شد، برای این شد که خدایا من چه کردم که باید این غذا سر سفره من بیاد؟ خدام لطف کرد برگشت که نمیخوام تو بدن من بره. آقا ما همونطوری که یک لقمه جسمی حرام با دنیای وجودمون چه میکنه، یک نگاه حرام با دنیای روح ما چه میکنه، یک سخن ناحق گوش دادن با دنیای جان ما چه میکنه، یه حرفی بزنیم دنیای درون یک انسان رو به هم بریزیم دنیای درون ما چه میشود، بعد ما توقع داریم که دلمون دل باشه. لذا اومدن به ما، حالا اجازه بدید باز در این زمینه من این روایت رو بخونم. در قرر الحکم امام علیه السلام فرمودن ایاکم و فضول نظر، شما رو بر حذر میدارم که هی بخواید این بر اونور چشم چرونی، زیاد هی نگاه کنید، فیلم سرتو بندازید پایین، تعمق کنید. من خیلی از بزرگان رو توفیق داشتم دیدم، نوعا سرشون پایین بود. آقا الان توی مجلس بزرگترها یادشون، مرحوم آقای است احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، بزرگان دیدید. آقا یک مردی که از نظر فقهی مرجع تقلید بود، فقاهت ایشون رو احدی تردید نداشت، از نظر فلسفی استاد فلسفی ما مرحوم آقای حائری یزدی، پسر مرحوم آقای عبدالکریم حائری، فرمودن ما شفا رو خدمت مرحوم آقای خونساری میخوندیم، ماه مبارک رمضان مرحوم آقای خونساری با اون احتیاط فقه رو تعطیل میکردن، ولی درس شفای بوعلی رو برای ما تعطیل نکردن، استاد مسلم فلسفه بود، در سلوک همه قبولش داشتن که معروف بود در تهران. علما میگفتن کسی که قاطعانه میشود گفت جز برای خدا امام جماعت نمی کند آیت الله خونساریه. یه آدم عجیبی بود، یه آدم عجیبی بود. این مرحوم آقای خونساری توی مجلسی که بارها من اتفاق افتاد توفیق داشتم، نهار بوده، شام بوده، 30 نفر 40 نفر 50 نفر نشسته بودن، مرحوم آقای خونساری هم تو جلسه بود، تا سوال نمی کردید حرف نمی زدن، سکوت. مرحوم علامه طباطبایی هم همینجور بود. چیه قضیه آقا؟ این زبانه رو ول میکنیم هر چی دلش میخواد بگه، این چشمه رو رها میکنیم هر چی دلش میخواد ببینه، این گوش آزاد میذاریم هر چی میخواد، دیگه دل نمیمونه، دیگه دلی باقی نمیمونه، دیگه عقلی باقی نمیمونه. اما اونی که چشم و گوش و عقلش رو، چشم و گوش و زبانش رو تو یک راستایی به کار میبره که خدا بپسنده، لذا خیلی وقتا بعضی از اینا خیلی تو هر جمعی نمیتونن حاضر بشن، ممکنه توی جمع حاضر بشن تا دو روز به هم ریخته باشن تا بتونن خودشون رو جمع جور کنن اون حالتها رو، چون دل از دل بودن نیفته. اینجا ببینید ایاکم و فضول نظر، کلیشو دارم میگم تا بعد در رابطه با امام حسین بگم، شما رو بر حذر میدارم اینقدر هی نگاه کنید این بر بابا سرتون رو بندازید پایین، مقداری یه مقداری چشماتون رو ببندید، از هر چیزی لزوم نداره اینقدر نگاه کنید. فانه یبذر الهوا و یولد الغفله، این نگاه زیاد این بر اون بر هوای نفس رو بزرفشانی می کند و غفلت از او زائده می شود. غفلت، غفلت نقطه مقابل آگاهی و هوشیاری و بینایی و توجه، یعنی فکر باید تمرکز داشته باشه، این نگاه ها داره او رو متوجه یه جای دیگه می کنه. من این مثال روانشناسی رو کرارن گفتم، بازم اجازه بدید به کار می برم قشنگه. روانشناسا میگن شما اگر یک حوضی داشته یا استخری داشته باشید بخواید یه منظره ای رو روی آب استخر بتابونید، سایه شو باید سطح آب چی باشه؟ آرام باشه. حالا 10 نفر تو استخر شنا میکنن، دست پا میزنن، چند تا لوله چند اینچ با فشار از بالا آب رو داره میریزه توی این استخر، آب زیر رو میشه، شما تا زمانی که متلاطمه این منظره روش میتابه باید آرامش پیدا کنه. دنیای دل من و شما باید اون آرامش رو داشته باشه که این آرامش هم علا به ذکر الله تطمئن القلوب، حالا میرسم انشالله بهش. باید دل متوجه خدا باشه، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت قدر ناروخ زیبای تو بینم، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، چنان نگاهش خدایی بشه، تو مو میبینی و من پیچش مو دارم بر مبنای او همه جا رو نگاه میکنم و دل میشه خدایی. وقتی این دل خدایی اونجایی که خدا دوست داره دوست داره، اونجایی که خدا بغض داره او هم بغض داره. همینجا بذارید یک روایت بخونم، حیفم میاد گرچه زوده، من میخواستم مقدمه چینی کنم تا بهش برسم ولی دلم نمیاد، اجازه بدید این روایت رو براتون بخونم. روایت خیلی عجیبیه، خیلی عجیبیه. در کتاب کامل الزیارات صفحه 269 از آقا امام صادق علیه السلام، من اراد الله به الخیره، خدا وقتی میخواد به یه بنده خدایی خیر برسون، اراد الله بهی، من اراد الله بهی، کسی که خدا میخواد با اون کس اراده کرده خیر بده، خدا میخواد خیر بده دیگه. حالا یه وقت من انسان عاجز بیچاره میخوام خیر بدم، یا نمیفهمم خیر چیه یا میفهمم توانشو ندارم. گفت درمداران عالم را کرم نیست، قاعده کلی نیست، ما من آمن الا وقت خسرو قبول داریم، درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست، خوشا به حال درمداری که با کرمه، کرمداری که با درمه، اون دیگه قوغا میشه. حالا یه وقت اصلا درم نداره تا کرم کنه، یه وقت درم داره کرم نداره، یه وقت میگه آقا کرم دارم ولی درم در اختیارم نیست، خدا میخواد خیر برسونه دیگه، این که مشکلی نیست. اما چه میکنه؟ طبق فرموده امام صادق علیه السلام، من اراد الله به الخیر غزف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، خدا حب حسین رو تو دلش میندازه و حب زیارت حسین رو تو دلش میندازه. حالا انشالله میخوام بحث کنم دل حسینی یعنی چی، عقل حسینی، احساس حسینی، قلب حسینی، دل حسینی. این حب حسین تو دلش میفته. و من اراده الله به سوه، کسی که خدا اراده میکنه براش بدی رو، خدا بد کسی رو نمیخواد، میدونید اینا طبق بحثی که قبلا کردیم که تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا، جبر، قضا و قدر، سرنوشت، بحثش گذشت دیگه در 15 جلسه بعد. یعنی ما کاری میکنیم مستحق قهر خدا میشیم، خدا دیگه ما رو از عنایت خودش محروم میکنه، یا کاری میکنیم مستحق عنایت خدا میشیم، خدا لطفش رو شامل حال میکنه. یه چه کار کردی خدا حب حسین میندازه تو دلت، میگه دیگه این راحت میشه، این با حب حسین میره جلو. اما چه کار کردی که خداوند میخواد سو اینجا چی میکنه؟ من اراد الله بهی از سوء غضب فی قلبهی بغض الحسین و بغض زیارته. همه اینا در با بغض خدایی سالا بحث میکنن، چون تجلی حب خدا، تجلی بغض خدا در حب و بغض اهل البیت انشاءالله بحث میکنم، و تجلی حب و بغض اهل البیت در امام حسین در رابطه با عاشوراست، چون عاشورا دیگه اون اوج تولی و تبری با همه، و لذا شما در زیارت عاشورا اول میگید اللهم لعن اول ظالم ظلمه، بعد میگید السلام علیک یا السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائی. اوج بغض نسبت به مخالفین راه خدا در بغض نسبت به مخالفین ابی عبدالله است، و اوج حب الهی دلدادگی به خدا در دلدادگی به امام حسین علیه السلام. حالا اینا را با هم بعد بحثش رو میکنیم. اجازه بدید من مقدمه بحث امشب دارم میگم، ان شاء الله هفته آینده ارتباطش رو در رابطه با عاشورا، دل حسینی یعنی چی و چی بکنیم که دل دل شود که حسین رو دوست داشته باشه، عاشق امام حسین بشه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن العینو چشم، رائد القلب، رائد با همزه بلد راه، راهنما، خبرنگار، جاسوس، همه اینا معنی میشه. چشم و قلب، عقل و دل، یعنی چشم داره عقل و قلب رو با خودش میکشونه. چشم کجا میدی عقل و قلب اونجا بره؟ چشمو به یه جایی بده که وقتی عقل و قلب رو میکشونه به اونجا، این چشم شرانی ها عقل و قلب رو هم به اون طرف میبره. باز قررالحکم از امیرالمؤمنین، العینو جاسوس القلب و برید العقل، این تو مصباح الشریعه از امام صادق ببخشید، العینو جاسوس القلب، جاسوس خبرچینی میکنه میاره به اون طرف میده، چشم اینا رو میگیره میده به قلب. حالا اینجا چون عقل و جدا گفته، پس این قلب به معنی فؤاده با قرینه، یعنی چشم به چی میدوزی که دل دنبالش بره؟ چشم به یه چیزایی بدوز که دل وقتی دنبالش رفت ارزش داشته باشه. و برید العقل، پست چی عقله؟ پست میره یه چیزایی رو میاره میده، اینا رو میاره میده به عقله، یعنی چشم هم برای عقل هم برای فؤاد داره یه چیزایی رو جمع میکنه میاره بهش میده. پس ما برای این که بخوایم این دل ما تو مرحله دلدادگی ارزش پیدا کند، باید چیکار کنیم؟ باید یک دل را سالم نگه داریم. یه مثال عرض میکنم، ببینید اون مثال، اینجا بحث روانشناسی راجع به استخر و آرامش گفتم، باز یه بحث دیگه اینجا روانشناسا دارن، اونم قشنگه. الان ببینید بنده دارم این نوشته رو میخونم، میخوام بفهمم دیگه، چشم باید دقیقا دوخته بشه به این عبارت، پس چشم باید کار خودشو بکنه، عقل باید روش چی کار کنه؟ تمرکز داشته باشه که فکر کنه، بعد نوبت دل برسه که حالا بعد بگم. من تو مرحله چشم، مثلا تلویزیون دو نفر با هم، اصلا تمرکز نسبت به نگاه ندارم، یه نگاه هم به اینه یه نگاه به این ور اون ور. بعضی وقتا دیدید مثلا بعضی از بچه‌های عزیز مثلا مشقشون رو میان جلوی تلویزیون میشینن بنویسن، آخه این نه مشق نوشتن نه تلویزیون دیدن، هی میخواد گاهی اون نگاه گاهی نگاه کنه، بعدم گاهی معلوم نیست که گفت تقریر درس استاد، بعضی طلبه‌ها تو سیستم طلبگی حوزوی معمولا سعی میکنن که مثلا اون چی که استاد گفته خلاصه ازش میفهمن بنویسن. یه بنده خدای عادت داشت واو به واو استاد سرفه کردنش، اینجا سرفه هم کردن. خب این دیگه تمرکز فکری نیست، فقط یه تقلید ظاهریه، اما حالا تمرکز مطلب نگاه میکنه بعد میخواد. من اگر بخوام نسبت به حقایق این عالم، وقتی اینقدر یه روز فکرم پوله، یه روز فکرم مقامه، یه روز فکرم شهرته، یه روز نظرم به ایکسه، یه روز نظرم به ایگرگه، هر لحظه به رنگی بوت عیار برآمد، برای اینکه دل یک دله شود، دل یک دله شود، تنها راه یک دله شدن چیه؟ توحید. توحید اساس اسلام، توحیده اساس دینداری توحیده. لذا پیغمبر اسلام که همه ارزش های انسانی رو با اسلام برای ما آورده، طبق نقلی که شروعش از غار حرا سرازیر می شود، کلمت لا اله الا الله حسن، ببخشید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. و این قولوا لا اله الا الله رو تو عبارت امام رضا علیه السلام، کلمت لا اله الا الله حسنی و من داخل حسنی امن من عذابی، البته به شرطها و شروطها، جای خودش درست که بحثشم قبلا کردیم. دل برای اینکه یک دل باشه باید به یکی دل بدید که جایی برای غیر دیگه باقی نذاره، او بالاتر از خدا نیست. لذا دعای عرفه امام حسین علیه السلام. و اگر میگیم حب الحسین، چون تجلی او در این عالم اینا هستن، تجلی اون ارزش اینان، جدای از اون نیست که بحثشو میکنم انشالله. لذا تو دعای عرفه امام حسین یه وقت دعا باید بخونم دیگه، خیلی مثلا حتما ساعت نگاه کنم چقدر مونده و من این دعا رو اول تا آخرش تون 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 مثلا تو تیبار بخونم برم، یه وقت یه تیکه دعای عرفه رو تمام روز عرفه روش مکس میکنم. الهی خدایا، میخوام این فراز دعای عرفه امام حسین رو بگم، تو رو قسم میدم به امام حسین و خود امام حسین و دعای عرفه امام حسین روز عرفه، این معرفت رو به قلب ما بچشون. الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، خدایا اونی که تو رو نداره چی داره، اونی که تو رو داره چی رو نداره. همین یه فراز آدم یه صبح عرفه تا شب بشینه فکر کنه، بخواد تمام حواسش رو بیاره توی این یه قضیه. این که بخواد الان عقل و دل نسبت به این مطلب بیاد، از که آدم این نوشته دستمه، نوشته نگاه اون ور نگاه میکنم، اون ور این ور نگاه میکنم، بعد من نگاه هم تمرکز نداره تا چه برسه عقل تمرکز داشته باشه. من بخوام نسبت به ارزش های این عالم باید تو مرحله عقل تمرکز پیدا کنم، بعد دل بش بدم. اما دل اگه از دل بودن افتاد، من چگونی میتونم بهش دل بدم؟ باید دل رو دل بکنم تا بتونم بهش دل بدم. پس اول برای سلامتی دل اجتناب از گناه، تمرکز نسبت به ارزش ها. این مثالم بزنم، آقا آینه خاصیتش اینه که مطالب رو تو خودش منعکس میکنه. الان این شی مثلا فرض کنید همین خود دستمال کاغذی، این دستمال فرض کنید آینه، من این دوتا رو رو به جمعیت حسینیه میگیرم، فرض کنید این آینه است، خب این هیچ عکس العملی نه، این حسینیه رو داخل خودش منعکس میکنه. شما عزیزان اگه داخل این آینه نگاه کنید میبینید همه اون چه که الان عزیزان جهده تو راپله نشستن اینجا مثلا به شما نشون میده. اما این آینه باید آینه باشد، نباید یه خشت خام باشه. حالا آینه است، گرد و غبار روش گرفته، دل دل است، خدا دل مثل آینه‌ای به سوی عرش الهی قرار داده. دل القلب و عرش الرحمن، دل عرش الهی است. اما این دل مثل آینه است، گناه مثل زنگاری است روش نشسته. وقتی زنگار روش نشسته، هر چی هم شما تمرکز عقلی بکنید وارد این دل نمیشه. عقل تحلیل ممکنه بکنه، ولی وارد این دل، چون دل گرد و غبار گرفته. اینجا چه باید کرد؟ اینجا باید تزکیه نفس کرد، اینجا باید شستشوی درون داد. راه شستشوی درون چیه؟ جهاد اکبر که پیغمبر فرمود افضل جهاده. لذا انسان باید چشمشو کنترل کنه، گوششو کنترل کنه، زبانشو کنترل کنه، حسادت ها رو از خودش دور کنه، بخل و کینه رو از خودش دور کنه، بدخواهی ها رو از خودش دور کنه، خودمحوری ها رو از خودش دور کنه، خودخواهی ها رو از خودش دور کنه. اینا لذا گفت مگر شوخیه؟ به همین جهته که خیلی ارزش داره و قلیل مما عبادی شکوره. و اگر علم این همه ارزش داره که انبیام اومدن ما رو تعلیم بدن، اما میگه یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه میکنن و تعلیم میدن. علم منهای تزکیه نفس چون سلاحش هست و علمش نی، ببند دست او را ور نه آرد صد گزند. بدگهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ است دست راه زن. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. گوهر باید از بدی نجات پیدا کنه، این میشه تزکیه نفس. باید اول دل رو دل کنیم، دل برای دل بودن باید از گناه اجتناب کنه، باید از این نظرهای غلط و اینها خودش رو اجتناب کنه تا دل داده بشه نسبت به ارزش. دل داده شد نسبت به ارزش میشه خب. یه روایت از امیرالمومنین براتون بخونم، دیگه بحث آیات و ادامه روایات رو میذارم جلسه بعد، چون بحث خیلی حساس و ظریفه، میخوام خسته کننده نشه. بهار جلد 70 صفحه 22. حب الله نارون، عجیب روایتی. حب الهی آتشیست. آتش خاصیتش چیه؟ می‌سوزون. حب الهی آتشی است که امیرالمومنین می‌فرماد حب الله نارون لا یمر علی شیء الا احترق، به چیزی نمی‌خوره مگر اینکه می‌سوزونه، از بین می‌بره. آتش می‌سوزونه ولی آتش می‌مونه، یعنی حب الله میمونه، غیر از حب الله هرچی هست از بین میبره. خب پس باید دل محب خدا بشه تا هرچه غیر خداست بگه همه رو کنار میزنیم. پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب، تا در این اندیشه بجز پرده او نگذارم. این شعر رو شاید از مثنوی در این رابطه بد نباشه. چون خدا خواهد که من یاری کند، اگه خدا اراده کرده کمک به ما برسون. طبق همین روایت که الان خوندم، قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، خدا یه نظامی بر این عالم حاکم کرده، شما یه کاری کنید خدا عنایتش میخواد شامل حال شما کنه. حالا یاری خدا به ما چیه؟ چون خدا خواهد که من یاری کند، میلها را جانب زاری کند. میلها را، خیلی ظریفه، میلها را جانب زاری کند. گریه، زاری، سوز و گداز در اثر چیه؟ در اثر اینکه انسان یه چیزی رو نداره میخواد به دست بیاره، یا یه چیزی الان براش هست که ناراحت از این که این هست. مثلا یه فردی الان عزیزش از او جدا شده، بیتابی میکنه، گریه و زاری میکنه او رو بهش بدن. یا الان یه عزیزی جلو چشمشه، به شدت بیماره، وضعش بده، این زاری برای اینه که این بهتر بشه. یه میلمون جانب زاری کند نسبت به چی؟ نسبت به ارزش هایی که الان برای ما داره نشون میده. چون خدا خواهد که من یاری کند، میلها را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که اون یریان اوست، منتظر نصف شب بشه تو قنوت نماز شبش، به خاطر اینکه خدایا از تو دور شدم اشک بریزه. خدایا امروز یه چیزای دیگه منو به خودش جذب کرد، پول منو برد، من قرار بود تو منو ببری. نگاه نامحرم دلمو برد، قرار بود تو منو ببری. یه میز به من دادن، فامیل و دوست و رفیق و همه از یادم رفت. قرار بود اگه میز به من میدن بیشتر خدمت به خلق کنم، ولی حالا که میز گرفتم دیگه فامیلمو نمیشناسم. اینجا اگه خدا بخواد منو یاری کنه چیه؟ میلمون جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، وی همایون دل که آن بریان اوست. دل بریان، دل سوخته، دل سوخته الهی. الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوخت. هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست، دل بی سوز غیر از آب و گل نیست. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، وی همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده است. آخر هر گریه این گریه ها یه خنده دیگری رو آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. میگه الان این گریه رو نگاه نکن که داره گریه میکنه، بعدش چی با خودش میاره؟ مرد مبارک بنده آخر بینه، وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید نیست. برای اینکه اون آخر را به یک شکل آخری داشته باشد بهتر از الان، این باید سوز و گداز در خانه الهی داشته باشه. آقا سجده های طولانی و گریه در سجده برای تکون دادن دل لازمه. خدایا میخوام دلم عوض بشه. ما همین قلب به معنی ظاهری، آقا یه میریم مثلا فرض کنید که چی میگن این دستگاهی میذارن نوار قلب، یه نوار قلب گرفتن، آقا این ریتمش یه کمی نامنظمه، چه کنم آقا؟ چه داروی بخورم؟ کجا؟ اینجا نیست، زنگ میزنم این سر دونه، آقا از این دارو برای من بپرسید. یه کمی این ضربان قلبم ریتمش بالا پایین رفته. آقا من تو دلم میفهمم حسودم، اون دل واقعی، این که بدتر از اوه که. کجا برم؟ در خانه کیو بزنم؟ خالق دل، خدای دل. لذا نصف شب پاشو برو تو حرم امام رضا، پاشو برو تو حرم حضرت عبدالعظیم، برو یه گوشه خلوت بشین، تنها این فرش اتاق تو بزن کنار، سر تو بذار رو زمین، الهی و ربی من لی غیرک، الهی و ربی من لی غیرک، خدای من، پروردگار من غیر از تو که دارم؟ الهی و ربی من لی غیرک، تو مناجات امام سجاد در مناجات غمزش، الهی امات قلبی عظیم جنایتی، خدایا دلم و گناهان بزرگ میرانده، دیگه دلم مرده شده، ولی میدونم عشق بر امام حسین این گرد و غبار دلم رو جزدشو میدم، لزامیم در خانه امام حسین، اول دامن امام حسین رو میگیرم، بعد میام در خانه خدا به امام حسین عرض میکنم، حسین جان من از کودکی عاشقم بودم، قبولم نبود گرچه آمالو بودم، به هنگام پیری مرا لبز پیش که سر به تو کردم جوانی خیلی، مبادا برانی مرا از درم، مبادا برانی مرا از درم به بلوی بشکسته مادرت این رو
روزا زهرا تو بستر بیماریه، گاهی امام حسن میاد کنار بستر مادر، گاهی امام حسن گاهی امام حسین گاهی زینب، امیر المؤمنین زانوی غم بغل کرده کنار بستر زهرا نشسته. علامان و غیر یه روز پرسید فاطمه سلام الله علیها، علی جان راست میگن از خونه میری بیرون سلامت نمی کنن؟ آقا جواب داده باشن زهرا جان، نه اینکه به من سلام نمی کنن، وقتی من سلام میکنم جواب سلام منم نمیده. زهرا فرموده باشن اسما آب میار وضو میگیرم دعا کنم، وضو ساختن رو به قبله نشستن، بچه ها پشت سر مادر آمین بگید، لابد زهرا میخواد دعا کنه خدا شفاش بده، بیاد از علی دفاع کنه حمایت کنه. دست شکسته زهرا، دست لرزان زهرا به سوی آسمان دراز شد. بچه ها دیدن زهرا به خدا عرض میکنه الهی عجل وفاتی سریا، خدا یا دیگه مرگ زهرا رو برسون. علی علی مظلوم علی چنالی